و اگر تو گام بعدی اونا جواب میدادن دیگه ما شرایط اون عوض میشد، یعنی ما اگر مواجه بودیم با عملیات های اونها دیگه اون موقع ما تکلیفی بر حفظ جان نیروهای نظامی آمریکا نداشتیم. در گام دوم و سوم من فکر میکنم ظرف 48 ساعت حداقل 5000 کشته ما میذاشتیم دست آمریکا.
صحبت های امیرعلی حاجی زاده بود، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، که چندی پیش پس از حمله ای که جمهوری اسلامی به پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق انجام داد ایراد شده بود. اما خاطرتون باشه آقای حاجی زاده 19 اسفند 94 هم صحبت هایی رو کرده بود درباره همین سیستم پدافند هوایی، که اون رو هم با هم بشنویم.
از پیش سناریوها دیده شده، طرحها دیده شده، شرایط مختلف دیده. این مجوزها به یگانها داده شده،
یعنی پلنای از پیش طراحی شده پیش آماده است.
ببینید ما برای شلیک موشک مثل موشکای پدافندی اگر هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگم فایر میکنه میزنه. چند وقت پیش این هرمس رژیم صهیونیستی که ما تو نتن زدیم مگه از من اجازه گرفتن؟ مگه ستاد کل اجازه گرفتن؟ مگه فرمانده پدافند اجازه گرفتن؟ اون افسری که پای سیستم بود دید، تشخیص داد، زد. موشک‌های زمین به زمین هم همینطوره. این شکلی نیستش که مثلا شما فکر بکنید که مثلا حالا
دستور صادر بشه بیاد بره.
اینا عملیات اول شروع میکنن، بله برای ادامه حتما فرمانده ها میان سیاست گذاری میکنن، تنظیم میکنن، ولی عملیات ابتدایی رو واکنش شما بلافاصله انجام میده.
شنیدی صحبت های امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، در دو وهله تاریخی متفاوت صحبت کرده بود. اسفند 94 آقای حاجی زاده چنین اظهاراتی رو میکنه و پیشتر همین چند وقت پیش هم صحبت هایی رو میکنه درباره نحوی عملکرد سپاه پاسداران. آقای توفیقی، آلان توفیقی با ما هستند، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس. مایلم از شما بپرسم با توجه به این دو صحبتی که از آقای حاجی زاده شنیدیم و با توجه به اتفاقی که افتاده و اینکه الان سپاه پاسداران هم گفته که تا ساعاتی دیگه به مردم در این خصوص قرار توضیح بده، واقعا سیاست گذاری در سپاه پاسداران و نوع تصمیم گیری در مواقع اضطراری و بحرانی به این شکلیه که آقای حاجی زاده توضیح میدن؟
بله، ببینید یک نکته رو ما نباید فراموش بکنیم و اون این هستش که احتمال اشتباه مرگبار در هر کشوری و در هر سیستمی وجود داره، اما در این فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری نکته تأسف‌بار اینه که جمهوری اسلامی از همون لحظه اول به جای پیدا کردن مشکل و تلاش برای حل اون، همه جای دنیا همینطوریه، هیچ سیستمی مطلقاً خوب نیست، به مرور زمان بهبود پیدا میکنه. چطوری؟ وقتی یک مشکل ایجاد میشه پیداش میکنن و تلاش میکنن برای حلش. اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی معمولاً عکس این رو حرکت میکنه. مثل همیشه اتفاقی که در این شلیک به هواپیمای مسافربری افتاد، اولین قدمشون رفتن سراغ دروغ گفتن و نسبت دادن این اتفاق به توطئه امریکا، گفتن که آقا ما چون پایگاه‌های امریکایی رو زدیم و تعداد زیادی رو کشتیم و با خاک یکسانش کردیم، اینها میخوان حلاوت این شیرینی حمله رو در کام مردم ما تلخ بکنن، جنگ روانی را انداختن. و خب طبیعتاً اصلا تا دیروز بحث بر این بود که قاطعانه رد میکردن، حتی میگفتن این فرضیه رو نباید ترک کرد. اینجا نقطه مشکلی هستش که به نظر من فراتر از موضوع سپاه و اینجور بحثا هستش. اساسا جمهوری اسلامی یک سیستم و نظام ناکارآمدی است که منطبق با شرایط دنیای امروز نیست. و این خب وقتی هم که ما میگیم این نظام ناکار آمده، مثالهای عینی و عملیش متاسفانه همین اتفاقاتی است که هزینه های سنگین اون رو مردم ما در حال پرداختش هست.
آقای توفیقی، مایلم یک سوال ازتون بپرسم، چون به هر حال شما زمانی که در داخل ایران بودید فعالیت حزبی میکردید و به هر حال در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودید که یکی از احزاب فعال در داخل ایران بود در اون زمان. الان شما صحبت کردید از اینکه نظام جمهوری اسلامی نظام کارآمدیه، آیا در همون زمان که فعالیت حزبی هم میکردید اعتقاد داشتید به ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی و فکر میکنید در اون زمان هم این گونه بود نگاه شما؟
رو نشیدم، قطع شد یک لحظه. سوال شما رو کامل نشیدم.
بله من مجددا میپرسم، این که شما الان صحبت کردید از ناکارآمدی نظام حاکم بر ایران، خب شما خودتون فعالیت حزبی میکردید در زمانی که در ایران بودید، در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعال بودید که خب یکی از احزاب اصلی و فعال در جمهوری اسلامی بود، حداقل تا زمانی که اصلاح طلبان فعالیت میکردند در دولت آقای خاتمی. اون زمان هم شما این اعتقاد رو داشتید در داخل ایران که نظام جمهوری اسلامی ناکارآمده، یا این ناکارآمدی رو بعدها بهش رسیدید و امروز ازش صحبت میکنید؟
ببینید عرضم به حضورتون که شخصی اگر بخواید بدونید، یعنی شخص خود بنده به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بله من همیشه معتقد بودم که نظام جمهوری اسلامی از کارآمدی لازم برای اداره امور جامعه برخوردار نیست. نشان هم به آن نشان که مجبور شدیم که از کشور خارج بشیم به خاطر داشتن همین ایده، که یک زمانی من فکر میکردم که از طریق اصلاح سیستم و نظام امکان پذیره. یعنی ما در یک مقطعی در سالهای 76، 77، 78 اون دورانی که به هر حال به عنوان اصلاحات شناخته میشد، تلاش خودمون رو کردیم، حالا شخصی و حتی حزبی هم تلاش های انجام شد. اما مسئله اینجاست که متاسفانه جمهوری یک نظامیست که فاقد ظرفیت های لازم برای اصلاح هستش، خودش مسیر اصلاح رو بسته. یک مثالی من خدمت شما میزنم. در سال 78 در جریان فاجعه کوی دانشگاه، انتهای داستان وقتی که بررسی شد، فرایند قضایی شد، اون موقع بیانیه داده شد، مثل همین الان آقای خامنه‌ای گریه کرد و گفت من یه تن در واقع
علیلی
چرا دارم. این اتفاق افتاده به دانشجویان عزیز حمله شده، ایشون گفتن بررسی قضایی بشه. نتیجه بررسی قضایی این شد که یک سرباز وظیفه معمولی رو به جرم آن هم دزدیدن یک ریشتراش محکوم
بله،
کردن.
اروجلی ببرزاده
بله، آقای اروجلی ببرزاده.
البته آقای اروجلی ببرزاده بعدن ارتقا پیدا کردن دیگه، ایشون رئیس یک پاسگاه شدن بعدها.
بله طبیعی است که به هر حال در سیستم های که فرایند بررسی اونها عادلانه نیست این اتفاقات ممکنه بیفته. اما بحث در سر این هستش که اگر آن زمان یک امکان بررسی دقیقی فراهم میشد و در اون زمان اصلاح طلبان از جمله خود احزاب اصلاح طلب و حتی خود مجاهدین انقلاب اسلامی کوتاه نمی آمدند و عقب نشینی قدم به قدم، استراتژی عقب نشینی قدم به قدم رو انتخاب نمی کردند، ما با این فجایعی که امروز در کشور روز به روز عمیق‌تر شده مواجه نمی شدیم. خلاصه کلام این هستش که جمهوری اسلامی ظرفیت های اصلاح رو از دست داده و خب این نکته ایست که به هر حال برای رسیدن به اون به نظر من نیاز به گذشت زمان هست و به مرور انسان متوجه این قضایا میشه.
سپاسگزارم. آلان توفیقی همچنان با ما هستند از پاریس، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و البته کوروش زعیم از تهران ما رو همراهی میکنن، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران. آقای زعیم، صحبت آقای توفیقی رو شنیدید، به هر حال ایشون از ناکارآمدی نظام حاکم بر ایران میگن. با توجه به وضعیتی که حاکم شده و ما با تعدادی از اقوام، کسانی که نزدیکان خودشون رو در این حادثه از دست دادن صحبت میکردیم، مسئله این که اغلب میگفتن که نظام جمهوری اسلامی به اونها دروغ گفته، در چنین شرایطی که تمام ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تا رئیس سازمان هواپیمایی ایران پشت یک فرضیه بودند که نقص فنی رخ داده و اکنون ما با یک واقعیت دیگری روبرو هستیم، آیا نظام جمهوری اسلامی قادر هست که این قضیه رو از چهره خودش پاک کنه و آیا قادر هست که هزینه هایی رو که تحمیل شده به خودش جبران کنه؟
ما صحبت های فرمانده سپاه رو هم شنیده بودم. این تفاوت سیستمی که جمهوری اسلامی حاکم کرده بر کشور و سیستم عادی در کشور دیگه، این تفاوت داره که ما یه ارتش ملی داریم که هرگز صحبت سیاسی نمی کنه. وقتی رویدادی هست اونو به دولت یا مسئول دولت مثل وزیر خارجه میگه، اون میاد حرف سیاسی رو میزنه و در سپاه چون یک ارتش سیاسی
آقای زعیم اجازه بدید که همکارانم تلاش میکنن یک بار دیگه شما رو به ما وصل کنن. متاسفانه صدای شما رو ما بد داریم. من باز ادامه میدم با آقای توفیقی تا آقای زعیم به ما اگر صحبت کنید صداتون رو بشنویم. صدای ما رو دارین آقای زعیم؟
دارم هستم.
بله بله اگر امکان داره ادامه بدید.
بله من داشتم میگفتم که تفاوت سیستم نظامی سیاسی ما اینه که ما یک ارتش داریم که کلاسیک و سیاسی و نظامیه و هر اتفاقی بیفته توسط ارتش یا در رابطه با ارتش اون اظهار نظرش رو به دولت یا مسئول سیاست خارجی میده و اون مسئول سیاست خارجی صحبت میکنه، ولی سپاه یک سازمان نظامی سیاسیه. بنابراین هر فرمانده سپاه به خودش اجازه میده که درباره رویدادهایی که رخ میده که مربوط به سپاه هست خودش بیاد و یک اظهار نظر سیاسی نظامی بکنه. بنابراین این وضع سیستم سیاسی و سیاست خارجی کشور رو به کلی به هم ریخته. بنابراین ایشون هم همینجور خواسته توجیه سیاسی بکنه یک خطایی رو که به هر حال آشکاره که چه اتفاقی افتاده. صدای منو داری؟
بله بله صداتونو داری. اگر میشه آقای زعیم به این بپردازیم که حالا جمهوری اسلامی در شرایط فعلی آیا میتونه این مسئله رو که خب به هر حال بسیاری از منتقدانش و از جمله خانواده های قربانیان متهمش میکنن به دروغ پردازی با توجه به اتفاقاتی که افتاده و در این مدت مواضعی که گرفته، آیا میتونه این تصویر رو تغییر بده و هزینه‌ای که تحمیل خواهد شد به جمهوری اسلامی چقدر هست و شما چگونه بررسیش میکنید؟
این اولا که سیستم سیاسی نظام رو به جایی نمیشه عوض کرد چون ساختارش اینقدر.
آقای زعیم ما متاسفانه صدای شما رو باز هم بد داریم. من از همکارانم میخوام که یک بار دیگه شما رو به ما وصل کنن. من ادامه میدم با آقای توفیقی. آقای توفیقی اگر که همچنان با ما هستید از پاریس بازگردیم به همین. به هر حال یک اتفاقی افتاده، الان همونطوری که من پیشتر هم گفتم منتقدان جمهوری اسلامی رو به دروغ پردازی متهم میکنن، خانواده های قربانیان هم چنین نظری دارن با توجه به اینکه 48 ساعت مطالب دیگه عنوان شده بود و اکنون در ساعت اولیه بامداد روز شنبه اونها مواجه میشن با یک واقعیت دیگری. آیا نظام جمهوری اسلامی قادر هست که این تصویر رو تغییر بده و هزینه‌ای که به خودش تحمیل میکنه چقدر خواهد بود؟
ببینید اگر فقط این موضوع بود، یعنی اگر فقط یک فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری بود، خب میشد مثلا انتظار داشت که با تشکیل یک دادگاه عادلانه، یک فرایند بررسی مستقل، مشخص کردن در واقع مقصرین این داستان تا حدی افکار عمومی رو قانع کرد، گرچه جانهایی که از دست رفته و انسانهایی که کشته شده رو دیگه نمیشه زنده کرد، اما این امیدواری وجود داشت که خب به هر حال یک روندی طی بشه که تا حدودی این افراد داغدار یک تسکین خاطری پیدا بکنن. اما مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی روی کردی داره تحت عنوان روی کرد کتمان، تحت عنوان انکار واقعیت‌ها و نپذیرفتن خطاها و مشکلاتی که در واقع در سیستم خود جمهوری اسلامی وجود داره. مادامی که این نگاه وجود داشته باشه به این که ما احتمال خطای کمتری داریم و این که یک نگاه ایدئولوژیکی به قضایا داشته باشیم، ببینید مثلا سیستم های پدافند هوایی دیگه موضوعی نیست که این رو به آتش به اختیار سپرد، اینها باید از طریق یک پروتکل های دقیقی اداره بشن و در این حال از یک تکنولوژی هایی که در دنیای امروز وجود داره استفاده کرد که خطای احتمال خطا رو به حداقل رسوند. عرض کردم در هیچ کجای دنیا نمیشه خطا رو به صفر رسون، اما از طریق بهبود فرایندها، از طریق امکان اصلاح سیستم میان این خطا رو به حداقل میرسونن. اینجا هستش که این مشکل پیش میاد که از اونجایی که جمهوری اسلامی بیس خودش رو و پایه خودش رو بر این گذاشته که مسائل رو از یک جایی داره استخراج میکنه تحت عنوان دین، حالا تحت عنوان قرآن، تحت عنوان یک سری اعتقادات ماورای طبیعه، که اون شالوده و بستر اصلی سایر تفکراتش رو تشکیل میده، چون نمیشه به اون دست زد و به محض اینکه به سمت اون میری از خودش گارد نشون میده و مقاومت نشون میده. به نظر نمیاد که در این زمینه هم به نظر من خیلی موفق بشه بل. در این که بتونه بازسازی بکنه چهره خودش.
بله، به سراغ آقای زعیم بریم در تهران، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران که با ما همراه هستن. آقای زعیم، سوالی رو که پرسیدم مایلم جوابش رو از شما بشنوم، در مورد این که جمهوری اسلامی این هزینه ای رو که به خودش تحمیل کرده یا تخمین زده در موردش؟
ببینید، جمهوری اسلامی اصولاً بر پایه سیستم‌های کلاسیک اداره کشور و اداره سیاست خارجی مدیریت نمیشه. دوگانگی همیشه وجود داشته و داره، سرافکنی هم هست، دروغگویی هم بسیار بسیار رایجه. بنابراین اینها تا افشا نشدن در مورد هر حادثه اول رو میارن به دروغگویی و لاپوشونی. این جریان هم جریان هواپیما همین جور بوده، دوگانگی مسئولیت و دوگانگی سیاست. همجور که گفتم، ارتش همیشه به مرکز خودش سیاست رو دعا گذار میکنه به دولت، سپاه پاسداران مستقل تره، یا اینکه سیاست حتی خود فرماندهان روی زمین هم برای خودشون سیاست بافی میکنن و توجیه میکنن. و این کار از نظر نظامی، از نظر ساختار نظامی کشورها بسیار غلطه و این اتفاقی هم که افتاده دارن توجیهش میکنن به عنوان خطای انسانی. این خطای انسانی نمیتونه باشه. از طبق قانون بین الملل این حد اقل اقلش یک کشتار غیر عمده. این کشتار غیر عمد البته هم مجازات داره و همین که دولتی که این کار رو انجام داده یا مسئولان این کار رو انجام دادن باید هم هزینه هواپیما رو به اوکراین بپردازن، هم خونبه های تک تک مسافران و خانواده‌هاشون بپردازن و حتی ممکنه خیلی از اینها برن دادگاه بین‌المللی و خسارت های بسیار بسیار کلانی از جمهوری اسلامی خوان. بنابراین هم این یک فاجعه انسانی بوده و هم یک فاجعه مالی و جمهوری اسلامی انقدر هم حالا نمیدونم شرف انسانی نداشته که وقتی این همه ما فرزندان خوبمون رو تو این به قول خودشون خطا از دست دادیم، دست کم یک روز عزای عمومی اعلام کنه، پرچم ها رو نمی‌افراشته کنه. اصلا بی‌خیالن. حتی اون هزاران نفرم که کشته شدن تو آبان ما یک روز عزای عمومی اعلام نکردن، یا همین 90 نفری که میگن توی این تشییع جنازه کشته شدن یک دقیقه هم عزای عمومی اعلام نکردن. اینا تو خودشون زندگی میکنن، بقیه ملت رو اصلا نمیبینن متاسفانه.
سپاسگزارم. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران ما رو همراهی می‌کردند و همچنین آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس با ما همراه بودند تا نگاهی داشته باشیم به این خبر فوری که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که بامداد امروز منتشر کرد درباره سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 اوکراین اعلام کرد که این هواپیما مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفته و سقوط کرده. تا پیش از این مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از مسئله نقص فنی هواپیما میگفتند، اما اکنون مسئله دیگه‌ای رو عنوان کردند که با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج از ایران روبرو شده که در دقایق بعد قطعاً درباره این واکنش‌ها هم با شما صحبت خواهیم کرد. اما در اینجا گفتگویی رو داشتم با خواهر یکی از قربانیان این پرواز، غنیمت اجدری، دختری که دانشجوی دکترای منابع طبیعی بود در دانشگاه تورنتو و از دانشجویان برجسته این دانشگاه به شمار می اومد و در نهایت با این پرواز تمام آنچه که انجام داده بود ناتمام ماند. عظمت اجدری درباره واکنشش به اعلام خبر ستاد کل نیروهای مسلح ایران در خصوص مورد هدف قرار گرفتن هواپیمای بوئینگ 737 از سوی پدافند هوایی با من صحبت کرده. بشنوید عظمت اجدری در بریتانیا.
حالمون اصلا خوب نیست. گفتم تنها چیزی که ممکن بود یک ذره درد ما رو آروم کنه این بود که این یک نقص فنی بوده باشه، ولی الان که مشخص شده میگن خودشون هواپیما رو زدن، یعنی هیچ زبانی قادر نیست اصلا یعنی عمق این فاجعه رو بیان کنه. این یعنی چی؟ چند روز اینا همه رو سر کار گذاشتن، دارن دروغ میگن به همه. وقتی که میان محل حادثه رو دارن با لودر صاف میکنن که هیچ چیز مشخص نشه. این یعنی چی؟ وقتی که جعبه سیاه رو نمیخوام پس بدن، خب این از اول نشون میده ببخشید اینا خودشون یه کارایی کردن دیگه، غیر از این چی میتونه باشه؟ من الان با بابام صحبت کردم از ایران، این چیزی که دارم میگم صحبت من نیست، صحبت یه پدر داغ داره. میگه ما این جنایت رو اصلا نمیبخشیم، در طول تاریخ ثبت میشه، همه آیندگان از این جنایت مطلع میشن و امیدوارم یک روزی تمام این خونهای ریخته شده دامن اینا رو بگیره. اینا طبق دین خودشون قصاص دارن، دست قطع میکنن، پا قطع میکنن، چشم در میارن، اعدام میکنن. حالا در برابر این جنایتی که خودشون انجام دادن میخوان چیکار کنن؟
خانم اجدری، در چند روز گذشته عنوان میشد که این مسئله، حتی امروز هم روزنامه‌های چاپ تهران، من یک بار دیگه اشاره بکنم برای اون دست از شنوندگانی که احیانا این لحظه به ما پیوستند و پیچ رادیوهاشون رو باز کردن، عنوان شده که بازی موشک خیالی با هواپیمای اوکراینی، و اصولا همه پشت این قضیه در جمهوری اسلامی قرار گرفته بودن که این یک عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی و کشورهای غربی اون رو ترتیب دادن، اما الان ماجرا از جنس دیگه‌ای شده. فکر می‌کنید که شما چه راه‌هایی دارید برای اینکه بتونید این قضیه رو پیگیری کنید؟ تا چه اندازه روی قول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیگرد قانونی آنچه که او عوامل این حادثه نامیده حساب میکنید؟
ما رو حرف اینا هیچ حسابی باز نمیکنیم، هیچ حسابی، چون اینا خود 40 سال نشون دادن که اینا هیچ عرضه‌ای ندارن، اینا جز کشتن ملت، جز بدبختی برای این ملت هیچ نتیجه‌ای نداشتن. و این اتفاقی هم که افتاد، اینا تلاششون این بود که حقیقت رو کتمان کنن با تمام تلاشایی که کردن. اگر تلاشای بین المللی نبود، این هم مثل همه جنایت‌های دیگه شون به تاریخ میپیوست، هیچ کس متوجه نمیشد. ولی اینا دیدن که نمیتونن مثل همیشه اینا لاپوشی کنن. مگه 1500 نفری که توی خیابون با تفنگای خودشون کشتن کاری کردن که حالا بخوان کاری بکنن؟
خانم اجدری، تا دیروز این طور بود که با شما هیچ تماسی گرفته نشده بود، یعنی با خانواده شما، و حتی برای انجام آزمایش دی ان ای هم گفته بودن که در همون شیراز که خانواده شما ساکن اونجا هستن این قضیه صورت بگیره و نیازی نیست که شما به تهران مراجعه کنید. الان خانواده شما قصد دارن با اعلام این خبر به تهران سری بزنند. آیا شما صحبتی خانوادهتون با ایرلاین اوکراین داشته در این خصوص، یا حتی با جایی که خواهرتون تحصیل می‌کردن، تورنتو؟
راستش از دانشگاه تورنتو زیاد به ما تماس گرفتن، حتی توی برنامه های تلویزیونشون هر برنامه‌ای که بوده دانلود کردن، لینکش رو برای ما فرستادن، زنگ زدن، با پدرم صحبت کردن، تسلیت گفتن. ولی اینکه توی ایران کسی زنگ بزنه، نه، اصلا هیچ پیگیری انجام نشده. همین الانم هم که خودشون اعلام کردن خطای انسانی بوده، باز هم فقط یک اعلامیه عمومی دادن، اینجوری نبوده که تک تک بخوام به کسی زنگ بزنن و تسلیت بگن. من فقط میخوام بگم که جمهوری اسلامی جنایتکارترین دولت کل دنیای تاریخه.
بله، شنونده یه گفتگوی بودید با عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری، دختری که از دانشجویان برجسته دانشگاه تورنتو بود که در پرواز اوکراین به مقصد خودش نرسید، از غنیمت میرفت به کیف که از اونجا مسیرش رو تغییر بده و به تورنتو برای ادامه تحصیلش. اومده بود برای دیدار خانوادش به ایران در بین تعطیلات ترم، اما خب این قضیه اتفاق نیفتاد. اگر شما در این باره نظری دارید درباره صحبت‌های عظمت اجدری از خانواده قربانیان پرواز بوئینگ 737 اوکراین، میتونید با ما تماس بگیرید، پیام خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما بگذارید. اجازه بدید در اینجا پیامگیر 24 ساعت همون رو شمارش رو با شما در میون بگذارم. 2042-021-12-21-13 آماده دریافت پیام های شماست و البته شما میتونید از یک امکان دیگه هم استفاده کنید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. همکاران من تعدادی از پیام های تلفنی رو آماده کردن، ازتون دعوت میکنم که شنونده این پیام ها باشید.
آقا واقعا با این حکومتی که ما داریم به قول معروف ما هر روز یه مشکلی دارن مردم ایران دیگه، مشکلات شده بین المللی، هر روز یه مشکلی، هر روز یه بحرانی، هر روز یه علم شنگه‌ای ما داریم برای با دنیا، با کشورهای دنیا هر روز. الان هم که این هواپیما رو زدن به قول خودشون که واژه‌گزینی میکنن اسقاط کردن هواپیما رو، چون جدیداً واژه آورده بودن برای پهپاد آمریکایی رو که زدن دیگه نمیگو، میگفتن اسقاط پهپاد کردیم، حالا زدید هواپیما مسافربری و جوانا مردم رو اسقاط کردید خودتون به دست خودتون. این تکنولوژی نظامی ایناست که این همه میگن ما رادار داریم، رادارمون پیشرفته است، فوق پیشرفته است، ما همینجوری داریم کم کشته میشیم به دست جمهوری اسلامی ایران. حالا دیگه اینا خودشون هواپیمای مسافربری ایرانی رو هم میزنن. اینا اینقدر پیشرفتن تو چیزای نظامی. حالا خوبه جنگ نشد، اگه شده بود که فکر کنم خود این جمهوری اسلامی با چیزای افتضاحات نظامیش نصف مردم ایران رو میکشت، خود جمهوری اسلامی. بالاخره ما نمیدونیم باعث ننگ جهان شدیم، واقعا انگوش نشون شدیم دیگه، اصلا رومون نمیشه ما جایی بگیم ایرانی هستیم.
من روی سخنم با طرفداران جمهوری اسلامی نیست، چون اونا تکلیفشون مشخصه، حتی با مخالف ها هم نیست. من روی سخنم با آدم هایی که بینابینن و تصویرهای والشون عوض کردن و انگشتر و دست بریده یک نفر رو گذاشتن و الان فکر میکنن باید خون گریه کنن بابت انسانهای بیگناهی که فقط جرمشون این بود که تو اون کشورن یا با اون پرواز یا تو اون محیط بودن. واقعا چه پاسخی ما خواهیم داد؟ دست بردارید از این کارنوال هایی که را میندازید، یک ذره به واقعیت نگاه کنید. اگر نمیتونید یک گوشه بنشینید و فقط تماشا کنید، نیازی نیست بدوید تو خیابون و سینه چاک بدید برای کسایی که عامل قتل میلیون ها نفر هستند، نه تنها ایرانی ها، سوریه، افغانستان و عراقی ها. خواهش میکنم فقط بنشینید و تماشا کنید. کافی نیست خانم زینب قاسم